بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه مقداری چند سطری از درس گذشته عرض بکنیم که تعادل و ترازی رو شروع بکنیم که بعضی از آقایون آمدن. عرض شد در تعارض استصحابین سببیین چهار صورت، ارضیین چهار صورت تصور شد. گفتیم در صورت اولا و ثانیه شرایط استصحاب فراهمه، استصحابها جاری میشه، تعارضا تساقطا. در صورت سوم گفتیم هر دو جاری میشه، اثرش هم بار میکنیم. صحبت در صورت چهارمه. در صورت چهارم ایشون میفرماد در واقع نه مثل اولی و دومیه که تعارض استصحابین بشه هر دو، و نه مثل سومیه که هر دوش جاری بشه، بلکه در یه دونه جاریه و در یه دونه جاری نی. سرش هم اینه، برای اینکه یک طرفش اثر نداره. جنابت یا مال زیده یا مال عمره، اون واجد یلمنی فی الثوب المشترک، این دوتا یقین دارن که یکی از این دو نفر جنابت داره. خب اینجا جنابت او چه ربطی به این داره؟ پس بنابراین فقط در مورد خودش اصل جاری میکنه. اصل عدم جنابت من، اما از عدم جنابت او که اثر نداره، از محل ابتلا خارجه. بنا شد تنجیز علم اجمالی مال اونجاهایی باشه که همه اطراف محل ابتلا باشه. پس صورت چهارم در حقیقت اصلا از تعارض استصحابین خارجه. چرا؟ برای اینکه در یه طرفش که بی اثره اصلی جاری نمیشه. بعد ایشون البته فرمودن رو قول اصل مثبتی ها چرا؟ ولی ما که اصل مثبتی نیستیم، میگیم اصل نمیشه جاری بشه. لذا در اون مثال هایی که ایشون زد، یکیش همون عدم توکیل در شراء جاریه بود، یکی هم از عدم توکیل در شراء عبد بود. خب ایشون فرمودن یکی از این دوتا اثر داره، اون دیگری که از عدم توکیل در شراء عبد اثری نداره، مگر رو قول اصل مثبتی ها. یا اونجایی که زن و شوهری دعوا دارن، اون میگه عقد دائم شده، که زن میگه عقد دائم شده که اون حقوق برایش ثابت بشه. مرد میگه نه خیر، من عقد دائم نکردم که از اون حقوق فرار بکنه. خب در اینجا یکیش اثر داره، اگر دوام باشه اون آثار باره، و الا این دیگری از عدم انقطاع اون که اثری براش مترتب نیست. خلاصه مطلب ایشون میفرمان در صورت چهارم با همه این مثال هایی که زدیم، یک طرفش اثر نداره، یک طرفش اثر داره، فقط استصحاب در اون یه طرف جاری میشه. حالا امروز ثم لوفره، اگر هر دو طرف اثر داشته باشه، قطع نظر از اصل مثبت ها، ما که اصل مثبت رو قبول نداریم. ما گفتیم این دوتا، یعنی صورت چهارم یک طرفش بی اثره، لذا استصحاب جاری نمیشه. حالا اگر فرض کردیم اثر داره، کجاست که اثر داره؟ اونجایی که این واجد یلمنی به هم دیگه اقتدا بکنن. آخه تا الان صحبتی چی بود؟ از عدم جنابت من، از عدم جنابت او. خب گفتیم این که مخالفت عملیه ای نداره. اما چرا؟ چون یک طرفش اثر نداره، از عدم جنابت او که ربطی به کار من داره. حالا میخوام براش اثر درست کنیم. ایشون میفرماد ممکنه فرض بکنیم در همین واجد یلمنی ممکنه اثر هم تصور بکنیم، بخوان احده ما به دیگری اقتدا کنن. یقینا یکی از این زید و عمرو جنابت دارن، نمیدانن کدامه. علم اجمالی داریم یکی از اینها جنوبن، حالا میخواد احده ما به دیگری اقتدا بکنه. در اینجاست که اثر داره. اگر خود این مقتدی، یعنی معموم، اگر خود این جنوب باشه بهش میگن لا تسل جنوبن، اگر امامش جنوب باشه بهش میگن لا تسل خلف الجنوب. علا کل حال این آقای مقتدی و معموم یقینا مخالفت عملیه قطعیه کرده اگر اقتدا بکنه. چرا؟ چون اگر خودش جنوب باشه بهش میگن لا تسلی فی حال الجنابه، اگرم امامش جنوب بشه بهش میگن لا تسلی خلف الجنوب. پس این آقایی که اقتدا کرده یقین داره مخالفت کرده یکی از دو خطاب معلوم به تفسیر را. پس در اینجا اثر تصور میشه کرد. تا حالا که میگفتیم اثر نداره، برای اینکه پای اقتدا تو کار نبود، از عدم جنابت این، از عدم جنابت او. ولی الان که پای اقتدای احده ما به دیگری میاد، اینجا اثردار میشه. اون وقت این میدونید مثل کجا میشه؟ مثل صورت اول میشه. آقا چهار گفتیم چهار صورت داره دیگه. اگر این همچی فرضی بکنیم، اینجا مثل صورت اولا. صورت اولا چی بود؟ اگه دوتا اصلا رو جاری میکرد، اصل طهارت اون آنا، اصل طهارت اون انا، مستلزم مخالفت عملیه قطعیه بود. ایشون میفرماد در اینجا هم همینجوره. یعنی اگر اقتدا بکنه احد ما به دیگری، بگه اصل عدم جنابت من، از عدم جنابت او الله اکبر اقتدا بکنه، این یقیناً مثل صورت اولاست، چون مخالفت عملیه قطعیه میشه. اما اگر نه، فقط در حد صحبت باشه، بگه از عدم جنابت من، از عدم جنابت او جاز الاقتدا، اقتدا نکنه. خلاصه دو جوره، یه وقت میگه از عدم جنابت من، از عدم جنابت او جاز الاقتدا، اقتدا نمیکنه، فقط فتوا میده. یه وقت نه، میگه از عدم جنابت من، از عدم جنابت او و اقتدا میکنه. اگر اقتدا کرد، این صورت چهارم مثل صورت اولا میشه، مخالفت عملیه قطعیه. اما اگر اقتدا نکرد، فقط گفت جازه، مثل صورت دوم میشه. صورت دوم کدوم بود؟ آب متمم کره. ما گفتیم اونجا اگر بگه استصحاب میکنم بقای نجاست اون صدمن رو، استصحاب میکنم بقای طهارت اون 80 من رو، خب مخالفت عملیه قطعیه نداره، ولی دلیل داریم بر منع جمع. آب یه دونه حکم داره، یه دونه آبی که الان شده 128 من یه حکم داره، یا رو قول سید مرتضی محکوم به طهارته، یا رو قول مشهور محکوم به نجاسته. لذا میخواد اثر درست بکنه. ما که گفتیم صورت چهارم اثر نداره، یک طرف استصحاب فقط یک طرف است، ثم لو فرض فی هذه المساله اثر، قطع نظر از اصل مثبتا. ما که اصل مثبتی نیستیم، ما با این که میگیم یک طرف اثر داره، ولی میخوام بگیم یه طرف دیگر هم میشه براش اثر درست کرد. اگر در همین امثله که گفتیم، حالا واجد یلمنی مثلا یکی اثری باشه بر اون استصحاب دیگه، دخل در قسم اول. قسم اول همون صورت اولا که عناینی که قبلا خوندیم، داخل میشه در او. اگر جمع بین این استصحاب و اون استصحاب دیگه مستلزم طرح علم اجمالی معتبر بشه در مقام عمل، چون اگر اقتدا بکنه این آقای معموم یقین 100% داره که مخالفت کرده، چون اگه خودش جنوبه بهش میگن لا تسلطی حال الجنابه، اگر امامش جنوبه بهش میگن لا تسل خلف الجنوب. پس اگر کار به عمل برسه، این آقا اقتدای به اون آقا بکنه، اسم این صورت اولا میشه، دخل فی القسم الاول، یعنی مثل اون عناین مشتبهین میشه که دوتا اصلا رو که جاری میکرد مخالفت عملیه قطعیه داشت در موارد. بله، ایشون میفرماد که این مال اونجا. حالا ایشون میفرماد ولا عبرته به غیر المعتبر. و اون روز هم عرض کردیم علم اجمالی معتبر اونجاست که شبهه محصوره باشه، علم اجمالی غیر معتبر اونجاست که شبهه غیر محصوره باشه. صفحه 260 ایشون صحبت از شبهه غیر محصوره اونجا کردن، میگن اگر اینجا دوتا این اقتدا بکنن احد ما به دیگری، علم اجمالی معتبر مخالفت شده، یعنی شبهه محصوره، چون جنابت یا مال خودشه یا مال اونه. ولا عبرت به غیر المعتبر، شبهه غیر محصوره اون مخالفتش عیبی نداره، کما فی شبهه غیر محصوره. و دخل فی القسم ثانی، یعنی صورت ثانیه، همون متمم و کرن، داخل صورت ثانیه میشه. ان لم یکن هناک مخالفتون عملیه لعلم اجمالی معتبر، همونی که عرض کردم اقتدا نمیکنه با، میگه از عدم جنابت او، از عدم جنابت من، فجاز الاقتدا. اگر این کارو بکنه مثل صورت دوم میشه، یعنی مخالفت عملیه قطعیه نداره، اما دلیل بر منع داریم. یعنی شما نمیتونی بگی جایز است اقتدا، پس اگر اقتدا بکنه به مرحله عمل برسه داخل صورت اول میشه، و اگر به مرحله عمل نرسه داخل صورت دوم میشه. خب حالا ایشون میفرماد فعلیکه به تأمل، عنایت بفرمودین یه دی سر مطلب. حالا رفقایی هم که روز اولشونه، ما چند روز چند هفته است داریم استصحابین متعارضین میخونیم، حالا یا سببیش یعنی اون طولیش یا عرضیش. از اون مثال روز اول در نظر بگیرین، همش هم شبهه موضوعیه بود. اون آبی که داشتیم لباس باش تطهیر میکردیم، یا این سورت چهارم عناین مشتبهین، تمام این سوره استصحابین معترضین استصحابین متعارضین، تمام اینا شبهه موضوعی است. خب رفقایی که براعت خوندن نظرشونه در شبهات موضوعیه اجرای اصل پس نمیخواد. من الان نمیدونم این آب پاکی یا نجسه، این حلال یا حرامه، نمیخواد فرق بکنی، کل شیء الا که حلال بردار بخور. شبهات موضوعیه احتیاج به فحص نداره برخلاف شبهات حکمیه. اما در شبهه حکمیه آدم اگه بخواد اصل جاری بکنه چی میخواد؟ فحص میخواد، یعنی باید فحص اونم الا حد یست دلیل پیدا نکنه بر حرمت تا بگه این حلاله. خب این کار کیه؟ کار مجتهده. لذاست که میگن در شبهات حکمیه امام حق ندارن اصالت البراءت جاری میکنه، چون در شبهه حکمیه جریان اصلش مشروط به فحصه و عوام که فحص ازشون نمیاد. ولی در شبهات موضوعیه چرا؟ نمیدونم این پاکی یا نجسه، نمیدونم این حلاله یا حرامه، عوام هم میتونن کل شیء الا که حلال بگن و خلاصه اصل جاری بکنن. ایشون فرماد بله اینجایی که ما خوندیم درسته، تمام اینایی که ما خوندیم شبهه موضوعی است، علم اجمالی داریم به ارتفاع احد الیقینین سابقین، اینا درست، ولی از اون شبهه موضوعی است که کار عوام نیست، عوام نمیتونن در اینجا اصیاری بکنن. با اینکه همیشه گفتیم در شبهات موضوعی عوام میتونن ولی در شبهات حکمیه نمیتونن. ایشون میفرماد اینایی که ما خوندیم ولو شبهه موضوعیت ولی مثل شبهه حکمیت کار عوام نیست. چرا؟ برای اینکه تشخیص سببی و مسببی، خود سببی حاکم بود دیگه، تکرار حرفا رو که نمیخوایم بکنیم، اصل سببی حاکمه، اصل مسببی محکومه، عرف که نمیتونه بفهمه این سببیه اون مسببیه، اون حاکمه اون محکومه. لذا کسایی که بخوان در این اینجایی که بحثی که ما خوندیم اگر بخوان استصحاب جاری بکنن یکی رو بر دیگری مقدم کنن، یا باید مجتهد باشه که قدرت علمی داشته باشه، یا اقل مثلا مجتهدم نیست مثل من و شماها، لااقل چهار تا کلمه درس خونده باشیم که بتونیم تشخیص بدیم سببی رو از مسببی، یا اگر عوامه بعد بره از مجتهدش سوال بکنه بگه خلاصه خصوصیات سببی و مسببی رو بر من بگو. حالا ایشون همین رو میخوام بگن، میفرمان که ما استصحابین متعارضین رو با تمام صورش خوندیم، علیکه به تأمل، شما باید تأمل کنی در موارد اجتماع یقینین سابقین با علم اجمالی، حالا یا از ناحیه عقل یا از ناحیه شرع یا از ناحیه غیر عقل شرع، مثالاشو همه رو زدیم ها، علم اجمالی وقت از ناحیه عقل مثل اون مثال شراء جاریه و عقل، یه وقت علم اجمالی از ناحیه شرعه مثل اون آبی که استصحاب میکردیم نجاست اون صدمن رو و طهارت اون بس بیسمن رو، او غیره ما مثل عناین مشتبهه که خودم دیدم یه نجسی در یکی از این دوتا ظرف افتاد. خلاصه اگر این جاهایی که دوتا یقین جمع میشه شما علم اجمالی پیدا کنی به ارتفاع احده ما و بقای الاخر، در اینجا شما ولو قاعدتا میتوانی اصل جاری بکنی. ظاهر العلماء، یعنی اگرچه علماء در شبهات موضوعی اجرای اصل و جایز میدونن، اتفاقی است بر عدم وجوب فرض. وجوب فحص مال شبهات حکمیه است، علما بالاتفاق میگن فحص لازم نیست در اجرای اصول در شبهات موضوعیه. خب لازمه این حرف چیه؟ پس لازمش اینه در این جام که ما خوندیم شبهش موضوعی است، عوام بتونن اعتیاری بکنن با حالی که نمیتونن. و خلاصه ایشون میخواد بگه این یه دونه شبه موضوعی حسابش شده، این ولو شبهات موضوعی است اینایی که ما خوندیم، ولی در حقیقت شبهه حکمیه است، چون بر سر میاره از این که آیا طبق این سببی من حکم بکنم یا طبق اون مسببی حکم بکنم. لذا میفرماد ولو علما گفتن فحص لازم نی در اجرای اصول نسبت به شبهات موضوعیه، اون وقت لازمه این هر چیه؟ پس جایز است اجراء مقلد لها، یعنی اون اصول را. پس لازمه این حرف اینه که مقلد عوام هم میتوانه این اصول را جاری بکنه بعد اخذ فتوا جواز الاخذ بها من المجتهد. این من المجتهد متعلق به اخذه، یعنی اگر امام بخواد در این بحث اجرای اصول بکنه، اول باید بره از مجتهد فتوا بگیره که آیا شما در سببی و مسببی عهد جاری میکنی یا نه. بعد که او جایز داشت این میتونه، ایشون میفرماد بله قانونش همینه الا. اما این یه دونه شبهه موضوعیه با شبهات موضوعی فرق داره. چرا؟ برای اینکه تشخیص سلامتها، سلامت اون اصول، عن الاصول الحاکمت علیها، چون سببی ها حاکمه، مسببی ها محکومه. ایشون میگه تشخیصش خیلی مشکله برای عوام که بفهمه این سببیه، اون مسببیه. چون تشخیص سلامت این اصول حاکمش از محکومش، لیس وظیفت و کل احدن، هر کسی نمیتونه این کارو بکنه، فلابد. ایشون میفرماد حالا که این طوره، لابد اما من قدرت المقلد، این مقلد یا لااقل بعد یه قدی درس خونده باشه که قدرت داشته باشه بر تشخیص حاکم از اصول بر غیر حاکم از اصول. غیرهی به حاکم برمیگرده، منها به اصول. ایشون میفرماد مقلد اگه بخواد در این استصحاب این متعارضین عقل جاری بکنه، باید قدرت داشته باشه بر این که تشخیص بده حاکم از اصول رو بر غیر حاکم از اصول، یا اینجور یا این که عقل بکنه از مجتهدش، بره به مجتهدش بگه خصوصیات اصل سببی چیه، یاد من بده که اگر یه جای گرفتار شدم خودم اعمال عقل بکنم، یا باید خودش قدرت داشته باشه، یا لااقل خصوصیات اصول سلیمه ی عن الحاکم رو اخذ بکنه از مجتهد. باید این مجتهد متعلق به اخذه با، یعنی این آقای امام خصوصیات اصول سلیم عن الحاکم رو از کی باید بگیره؟ خودش که درس نخونده نمیفهمه، از مجتهدش باید بره سوال بکنه که آقا خصوصیات اصل سببی رو به من بگی. و الا اگر نه قدرت داشته باشه خودش و نه بره از مجتهدش سوال بکنه، همینطور سر خود چی کار کنه؟ مثل بعضی ها که مریض میشن سر خود یه دارویی میخونن، اینم سر خود یه دونه از اینا رو مقدم کنه، خب این نمیشه، احتمال داره اون مسببی رو مقدم کنه. و ما چند تا دلیل آوردی که با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. و الا اگر نه خودش قدرت داره نه از مجتهدش سوال میکنه، رو و ما یلتفت، این آقای عوام، این مقلد التفات پیدا میکنه به استصحاب محکوم، یعنی میره اون استصحاب رو در اون محکوم ها، در اون مسببی ها جاری میکنه، من دون التفاتن الی استصحاب الحاکم، هیچ توجه نداره که با بودن حاکم نوبت به محکوم نمیرسه. و هازا این تشخیص اصول در حقیقت به تشخیص حکم برمیگرده، ولو شبهه موضوعی است و شبهه موضوعی هم قانونش اینه، اما چون تشخیص مشکله، تشخیص این موضوع مشکله، در حقیقت برمیگرده به تشخیص حکم، نظیر تشخیص حجیت اصل استصحاب. من نمیدونم آیا اصلا استصحاب حجت یا نه، خب چطور باید رجوع کنم به مجتهد ببینم استصحاب حجت یا نه؟ بعد از این که فهمیدم استصحاب حجته، اگر این دیروز پاک بود امروز شک کردم نجسه، وقت استصحاب میکنم، ولی خودم نمیتونم. پس ما اگر بخوایم بفهمیم آیا میتونم بگم این دیروز پاک بوده امروزم پاکه، اول از مجتهدم باید سوال بکنم، بگم شما استصحاب رو حجت میدانی؟ اگر گفت من استصحاب حجت میدانم، اون وقت من میتونم در شبهات موضوعی اصل جاری کنم، بگم این لباس دیروز پاک بود شک دارم الانم پاکه، این لباس دیروز نجس بود شک دارم پاک شده یا نه الانم نجسه، نظیر تشخیص حجیت اصل استصحاب. چطور در و عدم حجیت، چطور اونجا رجوع به مجتهد میخواد، اینجام که استصحاب این متعارضینه برای تشخیص حاکم از محکوم باید رو به مجتهد بریم. اسمن الله و اخواننا من از زلل فی القول و العمل، خدا هممون حفظ کنه از لغزشات قولی و عملی، به جاه محمد و آله المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین.